بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، جلسه 46، 10 دی 98.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائه اجمعین من اللعان الی قیام یوم الدین. خب، بحث در مورد بود که قول زن در ادعای انقضاء عده در کجا قبول میشه، در کجا قبول نمیشه. نتیجه ای که تا اینجا گرفتیم این هست که اگر ادعای زن انقضاء عده به اقراء و حمل باشه، قول زن معتبره. اگر به شهور باشه، قول زن معتبر نیست، همچنان که در کلمات شیخ طوسی و محقق حلی هم همین تفصیل وارد شده. البته استدلال مرحوم شیخ طوسی مقدار متفاوت هست با عرض ما، ولی اصل مطلب در کلام شیخ طوسی هم هست. خب حالا اینکه قول زن مقبوله یعنی چی؟ اصل این مقبول بودن و تعبیری که در روایت داره که العدت و الهیض الانسا، این الانسا بودن یعنی چی؟ یا العدت و الهیض للنساء ان ادعت صدقت، این تصدیقی که نسبت به ادعای زن هست یعنی چی؟ اینجا در واقع یک موقعی ادعای زن در مقابلش کس دیگه‌ای مخالفی نداره، تنازعی در بین نیست، یه جوره، یه موقعی هست تنازع در کاره. آیا این مربوط به هر دو باب هست یا مربوط به یک باب؟ چه شکلیه؟ به نظر میرسه که معنای تصدیق قول زن این هست که نیاز نداره برای اثبات ادعای خودش به بیانه. کسی که یک ادعایی داره باید بیانه اقامه کنه، ولی اینجا نیاز بیانه نداره. خب حالا که اما اینکه یمین میخواد یا یمین نمیخواد، اون بستگی داره به شرایطش. اگر در باب تنازع باشه، در باب تنازع برای اثبات مطلب نیاز به یمین هست، ولی در باب غیر تنازع نیاز به یمین هم نیست. ولی جامع همه اینها در مورد تصدیق اینه که نیاز به بیانه نداره. شبیه تعبیری که تو کلمات فقها زیاد هست، شاید تو روایات هم باشه، که القول قولها، که میگیم قول قوله هاست، یعنی نیاز به بیانه نداره. ولی نه اینکه همینجوری قولش هم پذیرفته بشه بدون یمین و اینها. اینجا یه مطلب هست که اصلا در اینجور موارد ادعایی که بر علیه زن می شود، این ادعا مسموع هست یا مسموع نیست؟ ادعایی که بر علیه زن میشه، مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد در ضمن یک بحثی به تناسب این مطلب رو مطرح میکنه. من عبارتش رو یادداشت کردم. ایشون میگه که فلو قالت دافع نوید و دین الفلانی و قال الاخر بل نوید الفلانی فلهو احلافه و این کانت نیه امرن قلبیان لا یتلو علیه الا من قبله. میگه که فرض کنید یه نفری چند تا دین به دیگری داره، یک پولی رو میده، اینکه این پول به ازای کدام دین باشه، دافع میگه من فلان دین رو نیت کردم، اون مدفوع الیه میگه فلان دین رو، مثلا یه دینش رهن داره یه دینش رهن نداره، دافع میگه مثلا من دینی رو قصد کردم که با ادای اون فک رهن بشه، ولی اون طرف میگه که نه دین فلانی رو، اون یکی دین رو نیت کردی، فلهو احلافو، این مدفوع الیه میتواند دافع رو قسم بده. قسم دادن یعنی طرح دعوا کنه، با طرح دعوا کردن برای اینکه این دافع بتواند مطلب خودش رو اثبات کنه باید قسم بخوره تا مطلب اثبات بشه. خب فرض اینه که مدفوع الیه به اصطلاح بیانه که نداره، ولی میتونه قسم بده اون رو که قسم بخور. و این کانت نیت و امرن قلبیان لا یتلا علیه الا من قبله لأن الامر الخفی تسمع الدعوافی. شما نگید که این مخفی هست، امثال اینها مدفوع الی از کجا مطلعه؟ که نه، مدفوع الی این که داره حرف میزنه حرف بیپایه، یه حرفی از اساس نداره. میگه لأن الامر المخفی امر الخفی تسمع الدعوافی به مجرد تهمه علی الاسه و یا ترتب علیها الیمین ولا ترد. میگه امر خفی، امری که ولو مخفی باشه ولی ادعا در مورد امر مخفی به مجرد تهمت پذیرفته میشه بنابر اصح، و نتیجهش این میشه که باید دافع قسم بخوره و این دعوا رد نمیشه که اصلا بگن بی خود دعوا طرح شکوا طرح شکایت نمیشه کرد. حالا چی میخواد این عبارت بگه؟ من یه عبارت دیگه یادداشت کردم از مرحوم شهید ثانی در روزت البهی در شهر لمعه. در شهر لمعه این عبارت که خونده، عبارت جامع المقاصد جلد 5 صفحه 156 بود. این عبارتی که میخوام بخونم مال روزت البهیه چاپی که با حاشیه مرحوم سلطان هست، جلد 1 صفحه 308. این مطلب هست که مشابه این مطلب از جهاتی در مسالک جلد 4 صفحه 81 و جلد 5 صفحه 300 هم هست. خب این موضوع مسئله اون یه موضوع شکم فرق داره. میگه که لبد المشتری من المشترکین المعزونین شراء شیء لنفسه او لهما حلفه. حالا اون موضوعش یعنی در واقع یک کسی هم بر خودش میتونه یه چیزی رو بخره هم بر دیگری میتونه بخره. حالا میگه که من بر خودم این رو خریدم یا بر دیگری خریدم، اینکه این برای خودش خریده یا برای دیگری خریده، این تحلیف حل فقط سم داده میشه. و قبل قوله رو من دارم میگم اینها، قبل به یمینه، لان مرجع ذالک الی قصده و هو اعلم به. بعد ذیل داره میگه و انما لزمه الحلف ما ان القصده من الامور الباطنه التي لا تعلم الا من قبله لامکان الاطلاع علیه به اقراره. این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که اصل شبهه اینه که این آقا که میگه که تو فلان چیز رو قصد کردی، اون میگه نه من اینو قصد کردم، تو از کجا از قصد و آگاه هستی؟ که نه حرفی که غیر قاصد نسبت به قصد قاصد میزند، این حرف اصلا دعوا درش معنا نداره، دعوا شنیده نمیشه که تا قواعد دعوا و تنازع رو بخوایم پیاده کنیم. ایشون میگه نه، ممکنه نسبت به قصد طرف چون قبلا اقرار کرده باشه، حالا داره زیرش میزنه. قبلا چی؟ نه، به هر حال نتیجه اقرار سبب میشود که نسبت به مقربه بتونه ادعا بکنه. نسبت به
با اقرارش میشه ازش اقرار گرفت، یعنی چون میشه ازش اقرار گرفت
میشه هم دعوا کنه.
شاید منظور این باشه.
نه، امکان الاطلاع علی به اقراره تعبیر میکنه.
اطلاع علی به اقراره یعنی تو ببری دعوا.
نه، این امکان الاطلاع علی نه، انما لازم چرا بتوی لازم اول حلف داره آخه این تعلیلی که انما لازم اول حلف و اینها، من عبارت اینجور معنا میکنم که میخواد بگه که اینجا این همون مطلبی که جامع المقاصد داشت که اینجا لأن الامر الخفی تسمى الدعوى فیه به مجرد تهم علی الاثر، میخواد بگه امر مخفی اینجور نیست که درش کسی که ادعا نسبت به امر مخفی داشته باشه، امری که بر من مخفی هست ولی برای خود اون طرف آشکار هست، من نتوانم اینجا دعوا نسبت به اقامه دعوا بکنم، امثال اینها. بگیم دعوایی که شما میگیم که نه، از اول معلومه که دعوا دروغه، دعوایی که معلوم الکذبه ترتب به اصطلاح چیز قضایی نداره، سماع قضایی نداره، در دادگاه شنیده نمیشه. نه، این خب ممکنه قبلا اقرار کرده باشه، چون قبلا اقرار کرده باشه بیپایه نباشه، لازم نیست دعوا سر اقرار باشه، یعنی خود اقرار سبب می شود که من آگاه بشم. حالا البته این بحث چیز کرده، گاهی اوقات قرائن فقط بحث اقرار به اون معنام نیست، گاهی قرائن دیگه هم ممکنه باشه، ولو به طور متعارف. مثلا من میدونم که این آقا یه شخصی است که هیچ وقت به این قیمت حاضر نیست همچه جنسی بخره، اینکه این جنس رو تا جنس و نصف قیمت بازار نبینه نمیخره برای خودش، برای دیگری خب قیمت بازار هم معامله میکنه، ولی نسبت به خودش اینقدر کنسته که خب اینجور چیزا ممکنه الان یک شواهد و قرائنی باشه که به خاطر اون شواهد و قرائن بتواند ادعا کنه که براش قطع حاصل شده و امثال اینا، همین هم مسموع باشه، ولی بخواد یک نوع امکان اطلاع متعارف رو بیان کنه. حالا اونها یه حالتای نادری داره که به یه جهتی از جهات خاصی نسبت به اون مطلع شده و امثال اینها. من فکر میکنم اینا این شکلی میخوان بحث رو دنبال کنم. حالا علیه تقدیر یه مطلب اینجا هست، صاحب مرحوم بجنوردی در القواعد الفقه، در قواعد فقهیشون یک قانونی رو، یک قاعده ای رو مورد بحث قرار دادند به این عنوان: کل مدع یسمع قوله فعلیه البینه. و بحث ما رو هم جزء مصادیق این قانون قرار دادن. این قانون رو هم اینجوری توضیح دادن که کل قول، کل مدع یسمع قوله فیه، میگن بعضی وقتها بعضی اشخاص هستند که مدعی هستند، ولی با وجودی که مدعی هستند نیاز به اقامه بینه ندارند. یسمع قوله فیه یعنی لا یجب علیه اقامت البینه. میگه فعلیه، اونجایی که بینه لازم نیست یمین لازم میشه. و ما نحن فیه را هم از مصادیق او قرار دادن. در واقع میخوان بگن که زن در اینجا با وجودی که مدعی هست قسم میخوره. زن اینجا مدعیه، دعوا عوض نمیشه شکلش، اینجا مدعی زن هست، ولی مدعی هست که برخلاف قانون متعارف قضایی که مدعی باید بیان اقامه کند، اینجا باید یمین اقامه کند، یمین به عهدش میاد. و بعد در مقام استدلال بر هم صغرای قضیه هستند هم کبرای قضیه، که مثلا در ما نحن فیه چرا یسمع قوله، چرا بینه به گردنش واجب نباشه از یه طرف، از اون طرف در مورد کبرا که حالا که بینه به گردنش نبود چرا باید یمین به گردنش بیاد. مفصل بحث کردن و ادله مختلفی اقامه کردن که به بعضیشون هم اشاره خواهم کرد. و ولی من تصورم این، حالا بد نیست ادلش رو هم اشاره بکنم، ایشون در مورد این که چرا اینجا با وجود شخص، با وجودی که شخص مدعی هست قولش پذیرفته میشه، یعنی نیاز به بیانه نداره، در ما نحن فی به همین عدل، عمدتاً به همین دلیل روایاتی که گفته که العدت و الحیض للنساء و امثال اینها، للنساء و امثال اینها تمسک کرده و همینجور هم معنا میکنه. میگه معنای این که برای نساء هست یعنی نیاز بیانه ندارن، معنای مصدق بودن زن این هست که نیاز بیانه نداره، و این اینجوری استدلال می‌فرماید. اما در بحث این که چرا یمین به عهده‌شون هست، ایشون میگن که انما، این روایتی که پیغمبر فرمودن انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، اقتضا میکنه که برای قضاوت یا باید بینه باشه یا باید یمین باشه. فرض اینه که اینجا بینه نیست، اگر بینه نیست باید یمین باشه امثال اینها، بنابراین باید یکی از این دوتا باشه تا بشه بر طبق او حکم کرد. حالا اضافی غیر اضافی اجازه بدید صحبت میکنیم. خب ایشون تصویر بحث رو این شکلی مطرح میکنه، ولی من اون چیزی که حالا تتبع کامل نکردم، تمام کلمات رو نمیتونم قضاوت نسبت چیز بکنم، ولی اونی که احساسم این هست این که آقایون نه اینکه اینجا زن رو مدعی میدانند و با وجودی که مدعی میدانند میگن باید یه قسم بخوره و نیاز بیانه نداره، نه، میخوام بگن زن مدعی نیست، منکره. یعنی شارع مقدس قول زن و ادعای زن رو اصل رو بر طبق او قرار داده. مدعی اون کسی هست که قولش مخالف اصل باشه، مخالف حجت فعلیه باشه، و شارع مقدس با حجت قرار دادن قول زن تغییر داده اون مدعی منکر رو. اگر قبل از این که شارع قول زن رو حجت قرار میداد، قول زن میشد، زن میشد مدعی، ولی شارع مقدس قول زن رو حجت داده، قرار داده. قول زن که حجت قرار گرفت، یعنی در غیر باب قضا قولش که حجت بود، در بحث تنازع و دعوا و مرافعه قولش، یعنی زن میشه منکر، چون قولش مطابقه اصل میشه، مطابقه اصل که شد اون میشه منکر. قول مرد میشه مخالف و مرد میشه مدعی، یعنی تغییر دعوا میشه. این بحث این که آیا اینجا یمین میخواد یا یمین نمیخواد، یه بحث خیلی قدیمیه و در کتاب مغنی ابن قدامه، نمیدونم این تیکه عبارتش رو خوندم یا نه، اون روز عبارت رو که آورده بودم تو همون جایی که عبارت رو میخوندم، مغنی ابن قدامه این بحث رو مطرح کرده که ابو حنیفه و حنفی ها در ما نحنفی میگن یمین نیازی نیست، قول زن پذیرفته میشه و یمین نیازی نیست. ایشون در مقام رد قول ابو حنیفه به البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر تمسک کرده، یعنی زن رو منکر دانسته و میگه خب باید قسم بخوره، منکر بدون قسم قولش پیش نمیره. این عرض کنم خدمت شما. و در کلمات فقهایی که من تا اونجوری که احساس من اینه، حالا یه مقداری این رو یه بار دیگه مراجعه باید بشه که من این کلام مرحوم بجنوردی تازه دیدم، فرصت نگرم یه بار دیگه کلمات فقها را با این دید نگاه کنم که اینا که میگن قول زن پذیرفته میشه به یمینه، آیا اون رو مدعی تلقی میکنن و با این حال میگن باید بیانه لازم نداره، یمین لازم داره، یا منکر میدانند؟ این بحث نیازمنده به یه نه، حالا خیلی فعلا به این فایده داشتنش هم فعلا کار نداشته باشید، اصل مطلب رو دنبال بکنید تا بعد در مورد فایده داشتنش هم ممکنه صحبت بکنم. خب عرض کنم خدمت شما، نه من رو همون مسلکی که مرحوم بجنوردی هم مش میکنه که مدعی کسی است که قولش مخالف حجت فعلی است و منکر کسی است که قولش موافق حجت فعلی است، دارم مش میکنم. رو همون که مطلب درستی هم هست، رو همون چیز هم عرض میکنم، میگم اینجا هم این که تصدیق میشه، تصدیق دو مرحله داره، دو نتیجه داره. یه نتیجه اینه که ذاتن قول زن پذیرفته میشه، حجت فعلیه بر طبق قول زن میشود. حجت فعلیه که شد، زن که ادعا کرد باید ادعاشو پذیرفت، چون حجت بر طبق قول او هست. و بحث دوم این که اگر تنازعی رخ داد، نتیجه این که حجت بر طبق قول زن هست، قلب دعوا هست، قلب مدعی و منکره، دگرگون شدن مدعی و منکر هست. یعنی قوم زن می شود منکر و مرد می شود مدعی. من تصور میکنم مسئله اینجوریه. حالا یه نکته ای رو همینجا زمینه بکنم. مرحوم بجنوردی اینی که تعبیر میکنند که به انما اقضی بینکم بالبینات والایمان تمسک کرده، این روایت در مقام این نیست که همه جا علالبدل یا بینه باشه یا ایمان باشه. این در واقع ادامه همون مطلبی هست که البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر. بینه وظیفه مدعیه، یمین وظیفه منکره، ایمان یعنی ایمان منکرین، بینه بینه مدعین. نه اینکه هر جایی که در همه جا یا باید بینه باشه یا یمین باشه، به این معنا این عبارت نیست. اشاره به همون قانون عام داره که پیغمبر می‌فرماید که من بر طبق قواعد قضا حکم می‌کنم. این روایت زیلی داره. روایت اصلش این هست که شما تصور نکنید که، حالا من به تفسیر منی، حالا شایدم تفسیر درست باشه، اینجوری عرض بکنم، پیغمبر میخوان بفرمایند که من به علم غیبی خودم رفتار نمی کنم، به علم برخواست از قواعد قضا حکم میکنم. ممکنه یه موردی رو من علمم داشته باشم به اینکه مال یک نفر نیست، ولی به دلیل اینکه بیانه بر طبق او هست، یمینه چون منکر بوده، یمین منکر وجود داشته، به او حکم کنم. حواستون جمع باشه، اگر حکم کردم، حکم واقع رو تغییر نمیده. جذبتن من النار ذیل داره. اگر من به کسی حکم کردم، قطعه ای از آتش رو ممکنه، اگر واقعا مال ملک او نباشه، مال او نباشه، این قطعه از آتشه. این من یه بر اساس حکم ظاهری دارم مشی میکنم و حکم ظاهری مغیر حکم واقعی نیست، و من نمیخوام بر طبق علم باطنی خودم و علم غیب خودم رفتار کنم. این انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، مرادش این هست. بنابراین در جایی که ما میدانیم طرف بینه لازم نداره، حالا بیانه لازم نداره، اینجا باید یمین باشه، این عبارت ظاهرش این نیست که در هر موردی که بیانه نباشه یمین هم جایگزین او باشه و امثال اینها. به تعبیر دیگه، حالا تعبیر دیگه عرض بکنم، اون اینه که اون البینت و علی المدعی و الیمین و علی المدعا علی یا علی المنکر که تو روایت های دیگه وارد شده، در واقع توضیحی هست در مورد انما اغزی بینکم بینات و الایمان. میخواد بگه که بینه وظیفه منکره، مدعی دیگه بینه وظیفه مدعیه. اونجا حتی یه بحثی همون در اون جاها هست که اون بحث جدی هم هست که آیا اگر منکر به جای این که بخواد قسم بخوره بیانه اقامه کنه، آیا اون بیانه کافی هست یا کافی نیست؟ شاید مثلا ظاهر ممکنه شخصی به اینها تمسک کنه، بگه نه، منکر باید حتما با قسم چیزش رو راه بندازه، و الا با اقامه بیانه نمیتواند به مطلبش برسه. علت اصلش هم همین هست که این روایت در واقع وظیفه هر کدوم رو معین میکنه. وظیفه تعیینیه مدعی بیانه است و وظیفه تعیینیه او به اصطلاح یمینه. حالا این استدلال درسته یا نادرسته من فعلا نمیخوام مطلب رو تو چیز بکنم.
این فرق دیگه.
بله؟
اینجا روایت میگه که یا مدعی یا اینه یا بعد قسم بکنه یا باید بیانه بیاد، اون روایت فرقی در مقام بیانه نیست.
نه، در واقع میخواد بگه همون چیزی رو که وظیفه مدعی و منکر هست، که بیانه وظیفه مدعی هست و یمین وظیفه منکر هست، اگر اونها به وظیفشون عمل کردن من بر طبق او حکم میکنم. انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، در واقع میخواد بگه بینه ای که وظیفه مدعی هست، اگر این بینه تحقق پیدا کرد من بر طبق چوک میکنم. اگر یمینی که وظیفه منکر هست اون انجام شد، من بر طبقش حکم میکنم. اما یمین مدعی رو بازم بر طبقش حکم میکنم و اون حاضر نیست. میخوام بگم که اولا ذاتن انما اغزی بینکم بالبینات والایمان در مقام بیان نیست. اگر ذاتن هم یک اطلاقی داشته باشه که بخواد بگه همه جا من به عهد الامرین حکم میکنم، البینات علی المدعی والیمین علی من انکر، یک نوع مفسریتی داره، اون ظهور بدویه انما اغزی بینکم بالبینات والایمان رو منقلب میکنه و روشن میکنه که مراد از اینی که من بر طبق بینه و ایمان حکم میکنم، یعنی آن چیزی که وظیفه طرفین دعوا هست، اگر اونها بر طبق وظیفه شون یمینی از ناحیه مدعا علی و بینه از ناحیه مدعی صادر شد، من بر طبق اینها حکم صادر میکنم. این که چیزی بیشتر از این بخواد این روایت بیان کنه، ظاهرا از این روایت برداشتش خیلی مشکل هست.
پس مواردی هم داریم که منکر باشه طرف مقابل هم بیان نداشته باشه، یمین هم نخواد،
یعنی این عبارت از توش در نمیاد.
از روایت پیغمبر بله، ولی از این عبارت المدعی و یمین بر منم چرا هست چطور؟
از این هم استفاده میشه که مدعی باید بیانه بیاره، مدعی باید بیانه بیاره، منکر باید یمین قسم بخوره. اما حالا منکر، حالا یه نکته که گفتم نمیخوام به اون استدلال بپردازم، چون ممکنه شخصی بگه که مثلا اینجوری اشکال بکنه که ممکنه ما بگیم که حالا کأنه این روایت در مقام بیان این هست که حصر، حالا بمانم عرض کنم خدمت شما، نه قرار من این نکته قضیه است که ما اگر بپذیریم، خلاصه عرض من این هست، اگر ما بپذیریم که زن در اینجور موارد مدعی هست، این که با وجود پذیرفته شدن قولش به معنای اینکه بیانه به گردنش نباشه حتما باید قسم بخوره، تمسکن به انما مرحوم بجنوردیب 6-7 استدلال آورده بر اینکه علیه البینه، 6 استدلال آورده، همش رو تقریبا رد میکنه. استدلالی رو که توش تکیه کرده انما اغزی بینکم بالبینات والایمان هست، استدلالی که متکایشون در این بحث هست انما اغزی بینکم، و من تصور میکنم این استدلال استدلال تمامی نیست، به دلیل اینکه این روایت یا ذاتن یا به قرینه البینات علی المدعی والیمین علی من انکر، مراد از بینه مدعی و یمین منکر است، و اینکه در جایی که مدعی به هر دلیلی برش بینه واجب نباشد، آیا یمینش هم جایگزین می شود، اون نیاز به دلیل خاص داره. این روایت ناظر به اون جهت نیست که یمین مدعی به جای بینه مدعی می نشیند، امثال اینها. کما اینکه حالا فرض کنید که چیز، اولا مثلا مدعی بگه که من نمیخوام، مدعی قسم نخوره، مدعی بیانه اقامه نکنه، بگه قسم میخورم، مدعی به جای اینکه بیانه اقامه کنه قسم بخوره، آیا این پذیرفته میشه؟ قاضی میتونه حکم کنه بر طبق اون بگه که عرض کنم خدمت شما، بگه که البینتو علل با البینتو علل مدعی ول، به این که نمیتونه تمسک کنه، بگه که چون قسمی نخورده است و یمین وجود دارد، من میتوانم بر طبق او حکم کنم، قاضی به یمین مدعی در جایی که مدعی واجب نیست قسم بخوره، شما میگید حکم میکنه. در جایی که واجب هست قسم بخوره، بیانه اقامه کنه، ولی این کار انجام نداد، قسم خورد. در موارد معمولی قسم خورد، در اونجا اگر این روایت اطلاق داره، آیا اونجا شما میتوانید به این اطلاقش تمسک کنید؟ چرا وارد؟ خب خب حالا بحث اینه که در مورد او آیا میتوانی قاضی به یمینش نه بحث نکول، نه منهای نکول، منهای نکول در همون مرحله اول. نه در مرحله اول نه مدعی قسم میخوره، قاضی میگه قاضی بیاد به جای این که مدعی رو بگه بیانه اقامه کن، بگه قسم هم بخوری کافیه. نه من مگه میخوام اون قاعده رو تمام کنم؟ دقت نمی کنی. بحث اینه که اگر این روایت اطلاق داره، میگه قاضی یا باید به یمین حکم کند یا به بیانه حکم کند. خب اگر قاضی بیاد در جایی که مدعی یمین نداره، مدعی بیانه نداره، بله قسمش بده. در مواد عادی، در مورد معمولی این میشه به تمسکن به این روایت، بگه روایت اطلاق داره دیگه، گفته که یا یمین یا بیانه. نه دعوا هست در مورد مدعی. ما میگیم این که میگه که به بیانه و یمین، نه بیانه از هر کس و یمین از هر کس، بیانه از مدعی و یمین از منکر. اون این روایت اون جاهایی که استید هست اون یه بحث دیگه، در مورد عادی در اون مرحله اول. این روایت ناظر این نیست که در هر موردی میتوانه یا قاضی یا به بیانه اعتماد کنه یا به یمین اعتماد کنه. بحث من اینه، اگر قرار باشه این روایت در اون مقام باشه که اطلاق داره، میگه قاضی یا باید به یمین اعتماد کنه و حکم کنه یا به بیانه، بیانه از هر کس، یمین از هر کس. خب قاضی در موارد عادی به جای اینکه از مدعی بیانه طلب کنه قسمش میده. درسته؟ این که درست نیست، به وضوح این حکم قضایی این شکلی نیست. حالا چون بیانه به عهدش نیست، این به عهده نبودن بیانه مفاد اینه روایت تغییر میده؟ مفاد تغییر نمیده که. این روایت در مقام این هست که من، یا اصلا در مقام بیان این که بیانه چه کسی و یمین چه کسی بر طبقش پیغمبر میخواد حکم بده، بیانه و یمین بر طبق همون قواعدی که سایر روایات بیان میکنه، بیانه و یمینی که در جای دیگه گفته شده، یعنی البیانات علی المدعی و الیمین علی من انکر. یه موقع اینجوری از اول اصلا در مقام بیان نیست. یه موقعی هست میگیم اگر هم ذاتن در مقام بیان باشه، اون روایت اطلاق داشته باشه، اون روایتی که البیانات علی المدعی و الیمین علی من انکر، این رو مقید میکنه، میگه مراد از اون بیانه ای که بر طبقش حکم صادر میشه بیانه مدعی است، مراد از یمینی که بر طبقش حکم صادر میشه یمین منکره. پس بنابراین در جایی که مدعی واجب نیست بیانه اقامه کنه، آیا اینجا یمین باید اقامه کنه یا یمین اقامه نکنه؟ این روایت ساکته. اگر دلیل دیگه در جایی دیگه داشتید که در جایی که بیانه شخصی لازم نباشه بر عهدش این هست که یمین اقامه کنه، اشکال نداره، ما میپذیریم. اونجای تقییدی شده که تقیید نسبت به البینه تعالی المدعی ولی یمین علی من انکر در واقع واقع بشه، او تقیید باعث میشه که انما اغضی بینکم بالبینات ولی ایمان، این مورد رو هم بگیره، بگیم کما این که در مرحله بعد میگیره. یعنی اگر فرض کنید مدعا علیه بیانه اقامه نکرد
چیز قسم نخورد، مدعا علی قسم نخورد، قسم رو ارجاع داد به مدعی، مدعی قسم خورد و طبق او حکم میشه. قسم مدعی در فرض نکول بر طبقش حکم میشه، چون چیز داریم دیگه، روایات داریم و امثال اینها. و این یک نوع تخصیص هست، حالا بگیم تخصیص توضیح هر چی هست نسبت به البینات علی المدعی و الیمین علی من انکر، که البینات علی المدعی در مرحله اوله، ولی در مرحله بعد خود اون مدعی هم میتواند با قسم بعد از نکول حکم بر طبق حکم او صادر بشه. غرض من اینه که در مرحله اول ما بخوایم به این روایت انما اغضی بینکم بالبینات والایمان تمسک کنیم، بگیم چون مدعی هست که یمین به بینه به عهدش نیست، پس حتما باید یمین به عهدش باشه. این از عبارت روایت در نمیاد. حالا ادامه بحث شنبه چی؟ حالا بعد ما حالا اون بحث رو ببینید.
شما باید که طبق همون مدعی کسیه که قولش خلاف حجت فعلی است، بعد اینجا
طبق
این خانوم منکر باشه. خب